شش بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. پلیس اوکراین اعلام کرد روز جمعه اجساد بیش از 900 غیر نظامی در منطقه اطراف پایتخت اوکراین پس از عقب نشینی روسیه کشف شده که اکثر آنها به ضرب گلوله کشته شدند. این آمار پس از آن منتشر شد که وزیر دفاع روسیه با ادعای حمله اوکراین به خاک روسیه تهدید کرد که حملات موشکی به کیف را تشدید خواهد کرد. روز پنجشنبه نیز رزمناو مسکو، مهمترین کشتی جنگی روسیه در دریای سیاه غرق شد. اوکراین میگوید این رزمناو را هدف حمله موشکی خود قرار داد. جنگ همچنین در شهر محاصره شده ماریوپول در جنوب و خارکیف در شمال شرق اوکراین روز جمعه ادامه یافت. در بمباران خارکیف یک ساختمان مسکونی هدف قرار گرفت و 7 نفر از جمله یک نوزاد 7 ماهه کشته شدند. رئیس پلیس منطقه کیف گفت مردم به سادگی در خیابان‌ها اعدام شدند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا غرق شدن رزمناو روسیه در دریای سیاه را ناشی از حمله موشکی اوکراین دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه این مقام بلندپایه پنتاگون که نخواست نامش فاش شود، غرق شدن ناو جنگی مسکو را ضربه بزرگ به روسیه توصیف کرد. به گفته این مقام مسئول وزارت دفاع آمریکا، رزمناو مسکو مورد اصابت 2 فروند موشک نپتون متعلق به اوکراین قرار گرفت. است. این در حالی است که روسیه دلیل غرق شدن این رزمناو را انفجار مهمات در این کشتی عنوان کرده و حمله موشکی به آن را رد کرده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، ولادیمیر زلنسکی به تازگی از آمریکا خواسته روسیه را به عنوان یک کشور حامی تروریسم قلمداد کند. به گزارش واشنگتن پست در روز جمعه، رئیس جمهوری اوکراین این درخواست را به طور مستقیم با جو بایدن، همتای آمریکایی خود، مطرح کرده است. بنابر این گزارش، جو بایدن در این تماس تلفنی هیچ وعده‌ای مبنی بر تحقق درخواست ولادیمیر زلنسکی نداده است. آمریکا در حال حاضر 4 کشور ایران، کره شمالی، کوبا و سوریه را در شمار کشورهای حامی تروریسم محسوب می‌کند. به گفته مقامات پلیس سوئد، در درگیری روز جمعه پلیس با معترضان به تجمع یک گروه راست افراطی در شهر اوربرو در مرکز سوئد، 4 تن از نیروهای انتظامی زخمی شدند. تظاهرکنندگان راست افراطی با عزم سوزاندن قرآن در این محل تجمع کرده بودند. سخنگوی پلیس در بیانیه اعلام کرد 4 افسر پلیس در اثر اصابت سنگ به آنها زخمی شدند. این دومین روز متوالی بود که تظاهرات جنبش ضد مهاجرتی و ضد اسلامی استرام کورس یا خط سخت به رهبری راسموس پالودان دانمارکی سوئدی به درگیری انجامید. روز پنجشنبه نیز پس از وقوع شورش در شهر لینکوپینگ در سواحل شرقی سوئد، جایی که تظاهراتی با عزم سوزاندن قرآن برنامه‌ریزی شده بود، 3 افسر پلیس به بیمارستان انتقال یافتند و 2 نفر از تظاهرکنندگان دستگیر شدند. راسموس پالودان در نوامبر 2020 به دلیل نفرت پراکنی از فرانسه اخراج شد. مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی، خواستار برگزاری دادگاه علنی با حضور رسانه‌های مستقل و کنشگران سیاسی، اجتماعی و مدنی شد. مهدی محمودیان در بیانیه‌ای جرم خود را دادخواهی مرگ 10,000 نفر هموطنی دانست که قربانی بی‌تدبیری مسئولان شدند. دادگاه مهدی محمودیان قرار است امروز شنبه برگزار شود. این فعال مدنی تابستان گذشته همراه با چند تن دیگر از کنشگران مدنی در پی تلاش برای شکایت از مقامات ارشد ایران، به ویژه رهبر جمهوری اسلامی، در پیوند با سوء مدیریت کرونا بازداشت شد. قوه قضاییه اتهام این فعالان مدنی را از جمله اخلال در نظم و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران از توقیف یک کشتی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس و بازداشت خدمه آن خبر داد. بنابر اعلام روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه در روز جمعه، این کشتی حامل 250,000 لیتر سوخت قاچاق بوده است. نیروی دریایی سپاه درباره زمان توقیف این کشتی و همچنین ملیت 7 خدمه بازداشت شده آن توضیحی نداد. سپاه پاسداران در سالهای اخیر کشتی‌های خارجی متعددی را به اتهاماتی از جمله تخلف یا قاچاق سوخت توقیف کرده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، جمهوری اسلامی ایران در بعضی موارد از توقیف کشتی‌های خارجی به عنوان اهرم فشار در جهت برآورده کردن خواسته‌هایش در سطح بین‌المللی بهره می‌برد. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.